من در تمام آن مدتی که در راهروهای کاخ دادگستری راه می رفتم حس می کردم انسانی آزاد و مختارم و می توانم به میل دل خود بروم و بیایم. ولی در زندان کنسیرژری وقتی درهای پست و کوتاه و راهروهای زیرزمینی و دالانهای دراز و خفه و پر جنجال را که جز محکوم کنندگان و محکومین کسی از آنها عبور نمی کند برویم گشودند، هر گونه اختیار و اراده‌ای از من سلب شد. منشی دادگاه همچنان به دنبال من می آمد. کشیش مرا ترک کرده و رفته بود که 2 ساعت دیگر برگردد. شاید پی کار خود رفته بود. مرا به اتاق مدیر زندان بردند و منشی مرا به دست او سپرد. معلوم بود که مرا با زندانی دیگری تعویض می کنند. مدیر از منشی خواهش کرد که اندکی صبر کند و به او تذکر داد که باید در مراجعت عرابه به زندان بیستر فوراً شکار دیگری همراه خود ببرد. این محکوم واقعا نتیجه محاکمه امروز است و باید بر همان بستر حسیری که من مجال کهنه کردن آن را نیافته بودم بخوابد. منشی به مدیر زندان گفت:
بسیار خوب، من یه لحظه صبر میکنم. بعد هر دامون صورت مجلس رو با هم در یک ورقه تنظیم میکنیم و موضوع حل میشه.
در انتظار انجام این تشریفات مرا در اتاق کوچکی که وصل به اتاق مدیر زندان بود نگاه داشتند. سپس مرا تنها گذاشتند و در را محکم به رویم بستند. نمیدانم در فکر چه بودم و چه مدت در آن اتاق تنها مانده بودم که ناگاه صدای خنده بلند و دریده‌ای در زیر گوشم تنین انداخت و مرا از آن عالم خواب و رؤیا بیرون آورد. من از ترس پریدم و سر بلند کردم و دیدم که دیگر در اتاق تنها نیستم. همراه من مرد دیگری نیز در اتاق بود. مردی میان بالا که در حدود 55 سال داشت. چهرهش پرچین و چروک و قامتش کمانی و موی سرش جوگندمی و عضلاتش زمخت و خشن بود. چشمان میشی رنگش نگاهی مانند نگاه مردم لوچ داشت. بر لبانش خنده تلخی نقش بسته بود. قیافه‌اش کثیف و جامه‌اش پاره و مندرس و بدنش نیمه عریان بود و انسان از دیدنش رم می کرد. گفتی در اتاق در آن مدت که من به هوش نبودم باز شده و چنین موجودی را در اتاق من قی کردند و دوباره در بسته شده است. و من اصلا متوجه این جریان نبودم. ای کاش مرگ نیز چنین به سراغ من می آمد. من و مرد غریب تا چند لحظه خیره خیره به صورت هم نگاه کردیم. او همچنان خنده تلخ خود را که شبیه به خورخور خواب رفتگان بود بر لب داشت و من نیز نیمی در حیرت و نیمی در وحشت بر جا مانده بودم. عاقبت گفتم:
شما کی هستید؟
چه سوال عجیبی میکنید؟ من فریوشم.
فریوش؟ فریوش یعنی چی؟
این سوال خنده و شادی او را مضاعف ساخت و با قهقهه وحشتناک گفت:
یعنی همون جلادی که تا 6 ساعت دیگه با سر تو بازی میکنه. 6 هفته دیگه هم به سراغ کله من بیاد. حالا خیال میکنم معنی این کلمه رو خوب فهمیده باشی.
در حقیقت رنگ از رخسار من پریده و موی سرم از وحشت راست ایستاده بود. معلوم شد این همان محکوم امروز است. محکومی است که در زندان بیستر انتظارش را میکشند. محکومی است که جانشین و وارث من خواهد بود. مرد به سخن ادامه داد و گفت:
خب حالا چی میخوای؟ حاضری قصه منو گوش کنین؟ اینم قصه من. من پسر یکی از دزدای معروفم که مرد نیکی بود، ولی حیف که یه روز شارلوی جلاد زحمت کشید و تنابش رو مثل کراوات به گردنش بست. این اتفاق تو زمانی افتاد که به لطف و کرم خداوند دار هنوز برقرار بود. من تو سن 6 سالگی یتیم شدم و نه پدر داشتم و نه مادر. تابستونه ها وسط گرد و خاک کنار جاده ها گوشه ای می گرفتم و می نشستم تا شاید مسافرهایی که سوار کالسکه چاپاری از اونجا می گذشتن پول سیاهی برام بندازن. زمستونه پا برهنه تو گلوشل را می رفتم و با نفس خودم انگشتای سرخ و سرما زدم و گرم می کردم. رونم از بالای شلوارم پیدا بود. تو ناسارگی کم کم دستای این چمچم رو به کار انداختم و گاه گاه جیب یکی رو خالی می کردم و جلو اون یکی رو کش می رفتم. تو 10 سالگی دوست شدم، طوری که پستو می شکستم و کلید می ساختم. بعد دستگیر شدم و چون به سن قانونی رسیده بودم، منو برای پاروزنی به میون ناوای کوچیک و کار اجباری فرستادن. زندان با کار اجباری واقعا سخت و طاقت فرساست. تو تخت پاره خوابیدن و آب صاف و زلال نوشیدن، نون سیاه خوردن و غلطک سنگینی که معلوم نیست به چه درد میخوره رو به زور بازو کشیدن و هی چوب خوردن و آفتاب خوردن، معلومه که پشم و پیل انسان میریزه. به خصوص که من چه موهای بلوطی خوشگلی داشتم. ولی چه اهمیت داره؟ من بالاخره دوره حبس خودم رو گذروندم. 15 سال چیزی نیست، تا چشم به هم بزنی تموم میشه. اون وقت من 32 سال داشتم. یه روز صبح قشنگی بود که جواز راه و 66 فرانکی رو که مدت 15 سال زندان با کار اجباری، اونم با کار کردن روزی 16 ساعت و 30 روز در ماه و 12 ساعت در سال جمع کرده بودم به دستم دادند و منو مرخص کردن. عیبی نداره، من تصمیم گرفته بودم که با اون اندوخته 66 فرانکیم مرد درست و شرافتمندی باشم. من زیر اون لباس ژنده و پاره افکار و احساساتی داشتم که زیر ردای اطلس هیچ کشیشی پاکتر از اون نمیشه پیدا کرد. اما چه فایده؟ مرد شور اون گذرنامه رو جواز راهو ببره که برگش زرد بود و بر روی اون نوشته بودن زندانی با اعمال شاقه که آزاد شده. من از هر جا که میخواستم عبور کنم مجبور بودم اون ورقه رو نشون بدم و هر جا که مجبور به اقامت بودم میبایست هر 8 روز یک بار اون رو به شهردار محل ارائه کنم. راستی چه سفارش نامه خوبی بود. من کیم؟ محکوم به اعمال شاقه. خلاصه باعث بیم و وحشت همه شده بودم. بچه ها از سر رام فرار میکردن و مردم در خونشون رو برون میبستن. هیچ کس حاضر نبود به من کار بده. بالاخره 66 فرانکم رو خوردم و بعد از اون باز محتاج پول برای ادامه زندگیم شدم. من بازوهای توانا و آماده به کار خودم رو به همه نشون دادم، ولی همه در رو برون بستن. حاضر شدم تو تمام روز خودم رو به ازای مزد 15 سو و 10 سو و حتی 5 سو بفروشم و کسی به من نیاز نداشت. خب چی کار میکردم؟ یه روز گرسنه شدم. آرنجمو به شیشه مغازه نونوایی کوبیدم و یه قرص نون چنگ زدم. نونوا مچ منو گرفت. من نتونستم نونو بخورم، ولی محکوم به حبس ابد با کار اجباری شدم و رو شونم هم 3 حرف به علامت زندانی با داغ نوشتن. اگه میخوای شونمو لخ کنم و اون حروفو بهت نشون بدم. اونا نام این عدالت رو تکرار جرم گذاشته بودن. به هر حال منو مثل اسب عصاری یه بار دیگه به طولون برگردوندن و همراه کلاه سبزا یا همون محکومین حبس ابد به اعمال شاقه کردن. من بایست به هر وسیله که بود از زندان فرار میکردم. برای این کار حتما بایستی 3 دیوار رو سوراخ کنم و 2 زنجیر رو از هم جدا کنم و البته اسباب و افزاری به جز یه میخ نداشتم. عاقبتش موفق به فرار شدم. فوراً به علامت خطر تیر توپی شلیک کردن، چون ما زندانیا با اعمال شاقه مثل کاردینالا و پاپای بزرگ و محتشم شهر روم بودیم که هم مثل اونا جامعه سرخ تنمون می کردیم و هم وقتی به جایی می رفتیم به افتخار ما تیر توپ شلیک می کردن. خلاصه تیرشون به گنجشکا خورد. من فرار کرده بودم و گذرنامه زردرنگم هم تو دست نداشتم که اسباب زحمت بشه، ولی عوضش یه شاهی پول تو جیبم نبود. در این بین به رفقایی برخوردم که یا دوره حبس خودشونو به پایان رسونده بودن و یا مثل من زنجیر خودشون رو پاره کرده بودن و فرار کرده بودن. رئیسشون به این پیشنهاد داد که داخل دستشون بشم و عضویت اون گروه رو قبول کنم. کار اونا این بود که سر چهارراه‌ها آدم بکشن. من این پیشنهاد رو قبول کردم و به خاطر زنده موندن شروع کردم به آدم کشتن. بعضی اوقات گاری‌های پستی می‌زدیم و گاهی اوقات هم دلیجان‌های مسافری رو. و یه زمانی هم به گاو فروشا که سواره به دنبال گله‌های گاو می‌رفتن حمله می‌کردیم. کار ما این بود که پول و اساس مسافرین رو بگیریم و حیواناشون رو تو صحرا رها کنیم و آدما رو هم بکشیم و زیر یه درختی یه جوری چال کنیم که پاشون بیرون نمونه. بعدش هم سر قبرشون میرخصیدیم تا خاکا لگد کوب بشه و کسی هم نفهمه که این خاک رو تازه زیر رو کردن. خلاصه من اینجوری جوانیم و گذروندم و به پیری رسیدم. عمر من اینطوری گذشت. میون خارستانا و تیغزارا کمین میکردم و یا زیر آسمون صاف و تو صحرا میخوابیدم و یا از یه جنگل به یه جنگل دیگه متواری و فراری بودم. اما لااقل دلم خوش بود که آزادم و تنها به خودم تعلق دارم. اما از اونجا که تو این دنیا هر چیزی آخری داره، زمونه خودکامی منم به پایان رسید. عاقبت یه شب که هوا خیلی خوب و آسمون بسیار زیبا بود، چکم پوشا ما رو غافلگیر کردن و یقه ما رو گرفتن. رفقای نالوتی من در رفتن و من که پیرتر از همه بودم، زیر چنگال اون گربه های درنده که کلاه یراقدار سرشون داشتن اسیر موندم. اونا منو به اینجا آوردن و تا الان از همه پله های نردبون عدالت بالا رفتم، مگه آخرش پخ. دیگه برای من فرقی نمیکنه که دستمال دزدیده باشم یا آدم کشته باشم، چون به هر حال مشمول عنوان تکرار جرمم و عجز این که به دست جلاد سپرده بشم سرنوشتی ندارم. عمر من کوتاه بود و چون دیگه کم کم رو به پیری میرفتم، فکر میکنم که دیگه به هیچ درد نمیخوردم. پدرم هم خونه تناب دار شد و منم هم نشین تیغ گیوتین. به هر حال رفیق، این بود داستان من.
من مات و مبهوت به سخنان او گوش می دادم. پیرمرد با قهقهه‌ای بلندتر و گوش خراشتر از بار اول به خنده در آمد و خواست دست مرا بگیرد. من وحشت زده و هراسان عقب رفتم. او گفت:
رفیق، مثل اینکه دل و جرأت نداری. تو نباس مثل سگ از مرگ بترسی. تو میدون اعتصاب بیش از یه لحظه با آدم بد نمیگذره و اون یه لحظه هم به سرعت برق میگذره. دلم میخواست منم تو اونجا حاضر میبودم و پشتک وارو رو به تو یاد میدادم. باور کن اگه امروز میخواستن منو هم مثل تو درا کنن، هرگز دلم نمیخواست تقاضای فرجام کنم. بد نبود یه کشیش برای ما دوتا دعا میخوند. بقیه چیزا هم اهمیت نداره. هرچی میخواد بشه بشه. حالا میبینی چه پسر خوبیم، نه؟ خب بگو ببینم، میخوای با من رفیق بشی؟
سپس بار دیگر قدمی به سوی من پیش آمد. من در حینی که دست او را پس میزدم گفتم: نه آقا، متشکرم. باز قاه قاه خندید و گفت:
آره، معلومه شما از اشرافید، لابد مارکی هستید.
من سخن او را بریدم و گفتم: رفیق، من احتیاج به استراحت فکری دارم. خواهش میکنم منو راحت بذارید. ناگهان دیدم که از لحن جدی حرف من به فکر فرو رفت و سر جوگندمی و نیمه تاس خود را تکان داد. سپس سینه پشمالود خود را که از چاک گریبان پیراهنش پیدا بود با ناخن خراشید و زیر لب زمزمه کنم گفت:
حالا فهمیدم، حتما تو یک گرازی.
منظورش کشیش بود و دوباره پس از چند لحظه سکوت با قیافه‌ای تقریبا منفعل و محجوب گفت:
بسیار خوب، شما مارکی و از طبقه اشرافید، چه بهتر. اما تو تن شما یه نیمتنه بسیار اعلاییه که دیگه به دردتون نمیخوره و جلاد اونو برای خودش برمیداره. خواهش میکنم اونو به من مرحمت کنید تا بفروشم و از پول اون برای خودم توتون تهیه کنم.
من نیمتنم را کندم و به او دادم. مرد با شادی و نشاطی کودکانه دو دست خود را به هم زد. سپس چون دید که من یک تا پیراهن ماندم و از سرما می لرزم گفت
اخ 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 آقا شما سردتونه؟ پس این کت منو بپوشید، اون بیرون بارون میاد و شما خیس میشید. به خاطر همین باید موقر و محترم تو عرابه بشینید.
در ضمن گفتن این سخنان، مرد کت پشمین زخیم و گشادی را که از پشم خاکستری بافته بودند از تن خود بیرون آورد و به تن من کرد. من مانع او نشدم و آرام بر جای ماندم. آنگاه حس کردم که به دیوار تکیه زدم. شرح زندگی و حالات این مرد تأثیری در وجود من کرده بود که از شرح آن عاجزم. مرد مشغول بررسی و امتحان نیمتنه نوعی بود که من به او داده بودم و هر بار فریادی از شوق و ذوق می کشید و می گفت
به 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 چه زیبای نوعی داره. خب یقشم که عیب نکرده. قطعا اینا 15 فرانک از من می خورن. راستی چه سعادتی. به حمد الله توتون 6 هفتم تأمین شد.
دوباره در اتاق باز شد. 2 نفر پی ما آمده بودند تا مرا به اتاقی که محکومین به اعدام در انتظار ساعت مرگ خویشند راهنمایی کنند و او را به زندان بیستر انتقال دهند. مرد شادان و خندان خود را در میان سربازانی که برای بردن او آمده بودند قرار داد و گفت
شما رو به خدا اشتباه نکنید. گرچه من و آقا با هم پوست عوض کردیم، ولی مبادا منو به جای اون بگیرید. بر شیطون لعنت، حالا که پول توتونم رسیده، اشتباه شما ابداً به صرفه و صلاح من نیست و هیچ حاضر نیستم که به جای این آقا باشم.
این پیرمرد رذل دزد نیمتنه مرا به زور از دستم گرفت، وگرنه من به میل خود به او نمی دادم. و بعد این کت مندرس و کثیف و نکبتبار خود را برای من گذاشت. حالا نمیدانم با این کت پاره شبیه که خواهم شد. من نیمتنه خود را از روی سخاوت و جوانمردی و یا صدقه و احساس به او ندادم، بلکه صرفا از این جهت بود که او را قوی تر از خود می دیدم. اگر نمی دادم با مشتهای سنگین خود مرا می کوبید و می زد. واقعا چگونه ممکن بود به او احسان کنم؟ زیرا من احساسات بدی نسبت به او داشتم و دلم می‌خواست اگر قدرت داشتم این پیر سگ دزد را با دست خود خفه کنم و در زیر پا له کنم. حس می‌کنم که قلبم از خشم و غضب و یأس و تلخ‌کامی مالامال است. گویی کیسه صفرای من پاره شده و هرچه تلخی و درد و رنج است به جانم ریخته است. آری، احساس مرگ انسان را شریر و بدقلب می کند. مرا به دخمه ای آوردند که به جز 4 دیوار و چند پنجره با نرده های آهنین و مقداری قفل و کلون که به درها زدند چیزی در آن یافت نمی شود و بدیهی است که باید چنین باشد. خواهش کردم که 1 میز و 1 صندلی و مقداری لوازم تحریر به من بدهند. همه این بساط را برایم حاضر کردند. سپس تقاضای تخت خوابی کردم. زندانبان نگاهی پر حیرت و تعجب به من انداخت و معنی نگاهش این بود که اینها به چه درد تو می‌خورد. به هر حال بستری از کاه و علف در گوشه‌ای از دخمه برایم گستردند. لیکن در این هنگام سربازی آمد و در آنجا که نام آن را اتاق من گذاشته‌اند مراقب ایستاد. یعنی چه؟ آیا می‌ترسند که من خود را با تشک خفه کنم؟
ساعت 10 است. ای دختره که بیچاره من، تا 6 ساعت دیگر خواهم مرد. تا 6 ساعت دیگر بدل به لاشه کثیف و نفرت انگیزی خواهم شد که مرا بر سر میز سرد و بیروح متوفیات به هر سو خواهند کشید. تا 6 ساعت دیگر سرم را به گوشه خواهند انداخت و تنم را در گوشه دیگری تشریح خواهند کرد.
سپس باقی مانده وجود مرا در تابوتی خواهند ریخت و به قبرستان کلامار که مخصوص مجرمین است خواهند برد.
آری دخترک عزیزم، با پدر تو چنین خواهند کرد و کسانی خواهند کرد که به هیچ وجه از من کینه و نفرتی به دل ندارند، بلکه دل ایشان به حال من می سوزد و همه نیز می توانند مرا نجات دهند. آری این اشخاصند که مرا خواهند کشت، می فهمی دخترم؟ این اشخاصند که در کمال خونسردی و بی‌اعتنایی و به حکم قانون و مقررات و تشریفات و به خاطر خیر و صلاح عمومی مرا خواهند کشت.
ای خدای بزرگ، بیچاره دخترک من، پدری که تا به آن حد تو را دوست می داشت، پدری که گردن ملوس و سفید و معطر تو را می بوسید، پدری که دائم دست در حلقه های زلف زیبای تو داشت و گمان می کرد دست به ابریشم می کشد، پدری که صورت گرد و گلگون تو را به دست می گرفت و تو را بر زانوان خود می رخصاند و شبها دست های کوچک تو را برای دعا به درگاه خدا به آسمان برمی افراشت، کشته خواهد شد. اکنون چه کسی این محبت ها را درباره تو خواهد کرد که تو را دوست خواهد داشت؟ تمام کودکان همسال تو پدر خواهند داشت و تنها تویی که بی پدر می مانی. طفل عزیزم، تو چگونه خو خواهی گرفت که در روز عید سال نو از گرفتن عیدی ها و بازیچه های قشنگ و شیرینی و نقل و بوسه ها صرف نظر کنی؟ طفل یتیم و بینوای من، چگونه خواهی توانست نخوری و نیاشامی؟ ای کاش این اعضای هیئت منصفه ماری دختر زیبای مرا دیده بودند تا می فهمیدند که نباید پدر یک کودک 3 ساله را کشت. خدایا، اگر دخترم بزرگ شود و به پاریس برود چه بر سرش خواهد آمد؟ پدرش در آن شهر خاطره بدی در ذهن مردم به جا گذاشته است. ناگزیر او از من و از نام من خجالت خواهد کشید و مردم او را به خاطر من، به خاطر من که از صمیم قلب دوستش می دارم، طرد و تحقیر خواهند کرد و وی را زشت و بی‌آبرو خواهند خواند. آه ماری محبوبم، آیا راست است که تو از نام من منفعل و شرمنده خواهی شد و از من وحشت خواهی کرد؟ بدبخت من، آخر مگر چه جنایتی مرتکب شده ام و جامعه را به ارتکاب چه جنایتی وادار خواهم کرد؟ خدایا راست است که من تا پایان امروز خواهم مرد؟ آیا راست است که محکوم به اعدام خود من هستم؟ این صدای خفه و مبهمی که من از بیرون می شنوم، این خیل جمعیت شاد و خندانی که مدتی است به شتاب در ساحل رودخانه می روند، این سربازانی که در سربازخانه ها آماده می شوند، این کشیش که جامه سیاه پوشیده است و این مردی که دستش به خون آغشته است، همه به خاطر من و برای من در جنب و جوشند؟ آیا این منم که خواهم مرد؟ من؟ همین منی که پشت این میز نشستم؟ این میزی که به میزهای دیگر شبیه است و ممکن بود اکنون در جای دیگری باشد؟ من؟ همین منی که لمس می کنم و لباسم چنان که می بینید چین و شکن می خورد و نشان می دهد که در میان آن موجود زنده‌ای وجود دارد؟ ای کاش می دانستم گیوتین از چه ساخته شده است و انسان چگونه بر بالای آن جان می دهد. لیکن خیر، دانستن آن بسیار وحشتناک و هراس‌انگیز است و بهتر آن که ندانم. راستی که نام این شیء منحوس هولناک و رعب‌آور است و من نمی‌فهمم تا کنون چگونه آن را نوشته و بر زبان راندم. ترکیب این 6 حرف و شکل قرار گرفتن آنها در کنار هم و رؤیت آنها فقط برای این خوب است که در خواننده آن فکر وحشت‌انگیزی را بیدار کند. و قطعاً پزشک بدبختی که چون این چیزی را اختراع کرده نام بزرگ و نادری داشته است. شکلی که من برای این شیء و این کلمه منحوس در ذهن خود مجسم می کنم مبهم و نامشخص و از خود شیء نیز شومتر و منحوستر است. هر یک از بندهای این کلمه لعنتی به منزله قطعی از این ماشین است. من از این قطعات مرتب در خاطر خود می سازم و خراب می کنم و ترکیب این دستگاه منفور را در مخیله خود تصویر می کنم و از یاد می برم. من جرأت نمی کنم درباره این موضوع از کسی چیزی بپرسم. لیکن اگر ندانم این ماشین چیست و چگونه با آن آدم می کشند، بسیار زشت و اسف انگیز خواهد بود. به نظر من در این ماشین قپانی هست و انسان را روی آن به رو می خوابانند. ای وای خدایا، می ترسم هنوز سرم از تن جدا نشده موهایم سفید شود. با این وصف من یک بار منظره این شی را از دور دیدم. یک روز در حدود ساعت 11 با کالسکی از میدان اعتصاب می گذشتم. ناگهان دیدم کالسکی متوقف شد. در میدان جمع کثیری گرد آمده بودند. من سرم را از دریچه کالسکه بیرون آوردم. در میدان و در کنار رودخانه ازدحام غریبی بود. مردان و زنان و کودکان در کنار دیواره پل ایستاده بودند. از بالای سر مردم چشمم به چیزی شبیه به میز یا چهارچوب قرمز افتاد که 3 نفر مشغول برافراشتن آن بودند. گویا در آن روز میبایست محکومی را اعدام کند و به همین جهت در کار برپا کردن آن ماشین مرگزا بودند. من پیش از اینکه آن منظره را درست ببینم سرم را برگرداندم. در کنار کالسکه زنی بود که به کودکی میگفت
ببین پسرم، ساتور سریع و روان حرکت نمیکنه و دارن با ته شمع شیارهای اون رو چرب میکنن.
قطعاً امروز نیز مانند آن روز به چنان کاری مشغولند. ساعت 11 صبح را اعلام کرد و لابد الان در کار چرب کردن شیارهای 2 طرف ساتورند. این بار من بدبخت دیگر سر بر نخواهم گرداند. ای عف، ای بخشایش، خدایا شاید مرا ببخشند. پادشاه کینه ای از من به دل ندارد. ای امان، بروید و وکیل مرا خبر کنید و هرچه زودتر او را به نزد من بیاورید. من تقاضای عفو و بخشایش دارم. من با کمال میل محکومیت به اعمال شاقه را استقبال می کنم. مرا به 5 سال زندان با کار محکوم کنید و دیگر کارم نداشته باشید. اگر راضی نیستید به 20 سال و یا برای ابد محکوم کنید و حتی با آهن گداخته نیز داغم کنید، ولی بر جان من ببخشایید. باز هرچه باشد زندانی محکوم به اعمال شاقه بهتر است، زیرا او راه می رود، می آید و قرص خورشید را می بیند.